از روز یکشنبه اجلاس رسمی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در مقر دائمی این نهاد بین‌المللی در پاریس آغاز شده است. این اجلاس به مدت 6 روز ادامه دارد. 7 موضوع عمده در دستور کار این اجلاس قرار دارد: پرونده ایران و پیشرفت‌هایی که این کشور تاکنون در زمینه خاص‌های گروه ویژه اقدام مالی با تصویب قوانین و ایجاد سازوکارهای لازم در جهت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم انجام داده، از جمله موارد هفتگانه است که در دستور کار اجلاس گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. این گروه در ژوئن سال 2016 میلادی با استقبال از اعلام آمادگی ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی تصمیم گرفت که جمهوری اسلامی را به مدت 1 سال از فهرست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی که ضرورت اقدامات تقابلی و محدودیت‌های شدید مالی علیه آن را ایجاب می‌کند خارج کند. تعلیق ایران از اقدامات تقابلی این گروه یک بار در فوریه سال 2017 و بار دوم در ژوئیه سال 2018 برای 4 ماه دیگر تمدید شد و حالا ایران در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم قرار گرفته است. مجله اقتصادی امشب ما به رویکرد واقعی ایران برای همکاری و یا عدم همکاری با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی که این روزها مبدل به داغ‌ترین و جنجالی ترین موضوع حوزه سیاست داخلی و خارجی ایران شده اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم به فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. اجلاس گروه ویژه اقدام مالی که اکنون در پاریس در جریان است باید در مورد ایران تصمیم بگیرد. 37 عضو دائمی گروه ویژه اقدام مالی برای تصمیم گیری در خصوص ایران 3 گزینه در پیش رو دارند. نخست آنکه ایران را از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج کنند. با توجه به نهایی نشدن 3 لایحه از 4 لایحه مرتبط با FATF، خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی نامحتمل به نظر می‌رسد. گزینه دیگر که بلوک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره خواستار آن بودند، ماندن ایران در فهرست سیاه و بازگشت اقدامات تقابلی و محدودیت‌های شدید مالی علیه ایران است. این گزینه نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر ایران در زمینه تصویب لوایح 4 گانه FATF در مجلس شورای اسلامی و 2 بلوک نیرومند اوراسیا و اروپا در بطن گروه ویژه اقدام مالی که از اقدامات مثبت و اخیر ایران حمایت میکنند بسیار نامحتمل به نظر میرسد و میماند گزینه سوم که بسیار محتمل است و آن تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران برای مدت دیگری است. آقای دکتر خاوند، با درود به شما، با توجه به تلاش‌ها و کاستی‌های ایران برای پیوستن به استانداردهای مالی و حقوقی FATF، به نظر شما چه تصمیمی از سوی اجلاس پاریس درباره ایران بیشتر محتمل به نظر می‌رسه؟
سلام بر شما. من فکر می‌کنم که بیشتر سناریوی سوم محتمله، یعنی ادامه وضع موجود و تعلیق اقدامات متقابل تقابلی علیه ایران با ماندن ایران در همون فهرست سیاه، ولی این اقدامات تقابلی معلق میمونه و در واقع وضع موجود ادامه پیدا میکنه، منتها با یک تفاوت، و اون اینه که این بار ممکنه کارگروه ویژه اقدام مالی برای ایران یک ضرب العجل تعیین بکنه و این به این دلیل هست که در واقع این نهاد یک نوع روش انعطاف پذیر داره نسبت به مسائل مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تا اونجایی که امکان پذیر باشه سعی میکنه درها رو به روی کشورها نبنده و در اصطلاح راه رو بر اونها سد نکنه. من فکر میکنم با توجه به اینکه یک سلسله گامهایی برداشته شده در ایران در راستای تن سپردن به کنوانسیون های زیر نظارت کارگروه ویژه اقدام مالی، این کارگروه این مسئله رو در نظر میگیره و وضع موجود رو تمدید میکنه.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در جلسه علنی روز یکشنبه 7 اکتبر و 15 مهر ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه هنوز در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار نگرفته. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای بوده که تاکنون پس از تصویب مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و مبدل به قانون شده است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سوم به کنوانسیون پالرمو پیشتر در مجلس تصویب شده و اخیراً به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده، اما گویا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این دو لایحه ایراداتی دارد. برحال این دو لایحه هنوز مبدل به قانون نشده است. 4 لایحه مربوط به FATF در روزها و هفته‌های اخیر در ایران جنجال ساز شده است. از نقدها و اعتراض‌های شدید آیات اعظم، امامان جمعه در قم و مشهد و سرداران سپاه پاسداران گرفته تا اطراف مجلس و سر مقاله‌های آتشین و تهدید کننده حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان، ما شاهد نگرانی بخشی از محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در حاکمیت سیاسی کشور نسبت به تصویب این لوایح هستیم. آقای دکتر خاوند، چرا این افراد و گروه ها اینقدر نگران تصویب و پیوستن ایران به FATF هستند؟
ببینین، اصولا به نظر میاد که شمار مخالفان این کنوانسیون های زیر نظارت FATF قبلا بیشتر هم بوده و از جمله شخص آیت الله خامنه ای هم با تصویب این لوایح مخالفت میکرده. در حال حاضر نوعی چرخش به وجود آمده و به نظر میرسه که نوعی عملگرایی در بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پیدا شده در مورد این لوایح. با این همه هنوز شماری از کسانی که به اونها معمولا میگن دلواپسان به شدت نگرانند و عامل اصلی نگرانیشون هم دو چیزه. یکی این که مبالغ کلانی نقدینگی جابجا میشه در بین نهادهای جمهوری اسلامی که اینها در واقع از هر گونه شفافیتی میگریزند و این جناح‌های دلواپس از آن بیم دارند که این جابجایی‌ها زیر نظارت سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیره. و از طرف دیگه ایران به دلیل ایدئولوژی خاص خودش با بعضی از سازمان‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه ارتباط‌های بسیار بسیار نزدیک داره، به اونها کمک‌های مالی اعطا می‌کنه و این دلواپسان درست یا نادرست چنین می‌پندارند که قبول این کنوانسیون‌های فتح باعث خواهد شد که ایران نتواند پشتیبانی از این سازمان‌ها ادامه بده. من فکر می‌کنم که عامل اصلی مخالفت اونها با این لوایح این دو عامل هست.
همونطور که اشراف دارید، همکنون 205 حوزه صلاحیتی حقوقی تقریبا شامل همه کشورهای جهان، مجموعه‌های خودگردان یا سازمان‌های منطقه‌ای جهان به الزامات گروه ویژه اقدام مالی پایبند هستند و تقریبا کشوری در جهان باقی نمانده که در این شبکه نباشد. برخی گزارش‌ها حتی از تلاش‌های اخیر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی حکایت دارند. در صورتی که تلاش مخالفین در ایران موفق بشه و آنان در تصویب نهایی قوانین و سازوکارهای اجرایی در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی کارشکنی کنند، این احتمال وجود دارد که ایران دوباره به عنوان تنها کشور خطرناک جهان از نظر مالی و تجاری از سوی گروه ویژه اقدام مالی شناخته بشه. جناب دکتر خاوند، اگر چنین شود آیا تهدیدهای جدید اقتصاد ایران رو تهدید خواهد کرد؟ افرادی مانند حسین شریعت مداری در کیهان و احمد توکلی و بسیاری دیگر از همفکران آنان بر این باورند که اگر ایران به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندد، خطر اقتصاد و حتی سیاست ایران را تهدید می‌کند. شما به عنوان اقتصاددان چه پاسخی برای آنان دارید؟
من در واقع همون صحبت‌هایی رو که آقای ظریف کرد به گمانم در برابر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نوعی تکرار می‌کنم. ایشون گفت که اگر ایران به این کنوانسیون های زیر نظارت FATF بپیوندد معجزه اتفاق نمیفته در واقع، و فکر نکنن که برای روابط بین المللی ایران خیلی چیز درخشانی اتفاق میفته، ولی اگر نپیوندد وضع به شدت از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد. ما میدونیم که اولا بازرگانان، مردم عادی، دانشجوها، مسافران از مدت ها پیش و نه فقط در حال حاضر با دشواری های بسیار زیادی در خارج از کشور روبرو هستند، حتی برای باز کردن یک حساب بانکی. ولی وضع از اون هم فراتر میره. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا در نظر داره در مورد تحریم های ایالات متحده آمریکا از علیه ایران به نوعی به ایران کمک بکنه. اگر ایران در کنار کره شمالی باشه در این لیست و اقدامات متقابل رو فتح تقاضا کنه برای ایران، چطور میشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا بتواند برای ایران گام مثبتی به جلو برداره؟ حتی من تصور میکنم کسانی که به عنوان متحد ایران، حالا درست یا نادرست، عنوان شدن در عرصه بین المللی مثل روسیه و چین، هم اگر این وضع اتفاق بیفته و ایران انگشت اتهام فتح به طرفش باشه، نخواهند توانست به ایران کمک بکنند در مقابل آمریکا، چون ارتباطات بانکی بسیار بسیار دشوار خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم البته اون جناح عملگرایی که فعلا پیرامون این مسئله تشکیل شدن، درست شدن، فکر میکنم که این گروه عملگرا سرانجام برنده خواهند شد و ایران به الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی تن خواهد سپرد.
پیوستن ایران به این گروه و الزامات و استانداردهای کارگروه اقدام ویژه مالی چه مشکلاتی رو میتونه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ایجاد کنه؟
من فکر میکنم که به این پرسش پاسخ دادم. در واقع برای دور زدن تحریم‌ها، به بیان دیگر برای اینکه ایران بتواند از پشتیبانی دیگر کشورها برخوردار بشه، برای اینکه بتواند در مقابل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مقاومت بکنه، خب در صورتی که این کنوانسیون‌ها مورد قبول قرار نگیره، کار برای ایران دشوارتر خواهد شد. من فکر میکنم که از این نظر ایران باید حتی اگر میخواد در مقابل تحریم‌ها مقاومت بیشتری از خودش نشون بده، خواه ناخواه به این الزامات تن بسپارد.
به ترتیب میتونیم بگیم که پیوستن ایران میتونه دور زدن قانونی تحریم‌های آمریکا رو برای ایران و احتمالاً کشورهایی که حمایت میکنن از ایران سهل‌تر بکنه.
من فکر میکنم که امضای این کنوانسیون‌ها به طور کامل میتواند به ایران کمک بکنه که در صحنه بین‌المللی تبدیل بشه به یک کشور عادی، یا لاغل گامی بردارد به طرف عادی شدن. البته مسائل دیگری هم وجود داره مثل روابطش با قدرت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های منطقه، اون مسائل دیگه است، ولی به هر حال این گام مثبتی خواهد بود به طرف عادی شدن جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین‌المللی.
از حضور شما در این مجله اقتصادی نهایت سپاسگزاری رو دارم. برای شنوندگان عزیز یادآور میشوم آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه هستند.